برنامه برای وطن رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم دکتر لیلا وساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای. خانم دکتر وساری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیز و شریف ایران که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
خانم دکتر وسالی، شب گذشته و در گفتگوی قبلی کلید واژه‌های مطرح شد، از جمله چه کسی با چه هدفی برای کدام مخاطب، اصلا مخاطب هدف ما کی هست و اثری که میتونه این کلیدواژه‌ها روی افراد بگذاره. این رو ما مطرح کردیم، شاید لازم باشه که یه مقداری گسترش بدیم و اون رو بازتر بکنیم تا مخاطب ما با سواد رسانه‌ای در این حوزه بیشتر آشنا بشه.
بله، خیلی متشکرم از یادآوریتون. ما 5 پرسش جهانی سواد رسانه‌ای رو مطرح کردیم که گفتیم زمانی که در برابر یک پیام رسانه‌ای قرار می‌گیریم، به خصوص اگر این پیام داره تفکرات ما رو تایید می‌کنه، چون ما به طور معمول در مورد پیام‌هایی که با تفکرات ما همسو نیستن خودمون تأمل بیشتری می‌کنیم و به دنبال دلیلی برای نپذیرفتنش می‌گردیم. اما وقتی پیامی همسو با تفکرات ما هست، بی‌محابا و بدون اینکه به درستی یا غلط بودنش فکر بکنیم، اون رو برای دیگران باز ارسال می‌کنیم و اون رو باور می‌کنیم.
بله.
اما سواد رسانه‌ای از ما خواسته با قانون مکس 30 ثانیه‌ای خودمون رو در برابر این پیام‌ها و اثری که روی ما می‌ذاره متوقف بکنیم.
بله.
و ابتدا از خودمون بپرسیم از کجا معلوم. زمانی که به یک پیام در واقع شک کردیم، اون وقت تازه فرصت پیدا می‌کنیم که 5 پرسش سواد رسانه‌ای رو از خودمون بپرسیم. اولین پرسش این بود که به دنبال این که چه کسی این پیام رو ارسال کرده بگردیم. بله. و هدف او رو جستجو بکنیم. پس چه کسی این پیام رو ارسال کرده، با چه هدفی این پیام ارسال شده، برای کدام دسته از مخاطبان این پیام ارسال شده، از چه تکنیک ها و ابزارهایی برای اثر بخشی این پیام استفاده شده و این پیام چه نوع اثرات فردی و جمعی بر فرد و جامعه ایجاد میکنه. ما این رو خیلی خلاصه گفتیم، چه کسی با چه هدفی برای کدام مخاطب با استفاده از چه ابزارها و تکنیکهایی و با ایجاد چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه این پیام رو تولید و ارسال کرده.
بله.
اما میخوام به این موضوع تاکید داشته باشم که بحث مخاطب شناسی در پیام اهمیت بسیار زیادی داره. امروز تصور این که پیامی ارسال میشه تا همه رو هدف قرار بده و تحت تأثیر قرار بده تصور اشتباهیه. رسانه های امروز برای هر دسته از مخاطبان تولید پیام جداگانه دارن. رسانه های حرفه‌ای به این صورت عمل میکنن که ابتدا میان ویژگی های مخاطب هدف خودشون رو شناسایی میکنن و بر اساس ویژگی های مخاطب هدف، علاقه مندی هاش، حساسیت هاش، نکاتی که او رو مورد توجه اونها قرار میگیره یا میتونه باعث اذیت و آزار اونها بشه.
بله.
با شناخت اینها میان پیام‌های رو آماده و تولید میکنن تا به طور خاص روی اون مخاطب هدف اثرگذاری بکنن. اگرچه که ممکنه پیام‌ها همه رو تحت تأثیر قرار بده، حالا کما بیش، اما قرار هست که از یک دسته از مخاطبان به صورت خاص یک واکنش خاص دریافت بکنه.
بله.
بنابراین ما به کسی مخاطب خاص یا مخاطب ویژه پیام میگیم که قادر باشه هدف ارسال کننده پیام رو محقق بکنه. پس الزاماً هر کسی که تحت تاثیر اون پیام قرار میگیره مخاطب ویژه اون پیام نیست.
بله.
بلکه کسی مخاطبش هست که حتما بتونه اون هدف رو برآورده کنه. اما اینکه چگونه ویژگی های مخاطبان پیام ها شناخته میشه، امروز ابزارهای مثل هوش مصنوعی و خیلی پیشتر از اون شبکه‌های اجتماعی.
بله.
این امکان رو فراهم کردن که ما با پیام‌هایی که با هم به اشتراک می‌گذاریم، به اعضای خانوادهمون، به دوستانمون، با همکارانمون و سایرین در گروه‌ها به اشتراک می‌گذاریم، داریم علایق و صلایق خودمون رو مشخص می‌کنیم. حتی در گفتگوهای دو نفره با دوستانمون در چت‌های خصوصی، زمانی که ما با هم صحبت می‌کنیم، داریم به این در واقع این اطلاعات رو ایجاد میکنیم که اصلا من به چه چیزهایی فکر میکنم چه چیزهایی در دایره ذهنی من قرار میگیرن و به چه چیزهایی اصلا فکر نمیکنم. یعنی آنچه که ما راجبش اصلا حرف نمیزنیم پیرامونه، اون اصلا وارد صحبت و گفتگو نمیشیم، هم اطلاعات محدود میشه. پس ما در شبکه‌های اجتماعی آنچه که میگیم اطلاعاته، آنچه که نمیگیم هم اطلاعاته. آنچه که میگیم یعنی من به چه میاندیشم، آنچه که نمیگیم یعنی اصلا به چه چیزی فکر نمیکنم. در بین آنچه که ما منتشر میکنیم و در واقع به آنچه که میاندیشم داره توجه میکنه، دایره واژگانی که به کار میگیریم، کلماتی که تکرار میکنیم، لغاتی که در واقع به خدمت میگیریم برای بیان تفکرات و نقطه نظرات خودمون، اینها همه توسط هوش مصنوعی استخراج میشن. اینها به کار گرفته میشن در تولید و تهیه اخبار جدید، در تهیه و تولید در واقع پیرامون محتواهای جدیدی که قراره در معرض دید ما در شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و رسانه‌های رسمی قرار بگیرن. بسته به اینکه حالا چه کسی پول بیشتری می‌پردازه و وارد معامله بهتری با صاحبان شبکه‌های اجتماعی میشه، اونها این اطلاعات دسته‌بندی شده رو در اختیارشون قرار میدن. و مثلا در تولید یک خبر، اینکه کدام کلمات ما رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده و توسط حالا مخاطبان هدف، چون مخاطبان از نظر رده سنی، جنسیت، سطح تحصیلات، اینکه در کدام شهر زندگی میکنن، چه قومیتی دارن، چه تفکراتی دارن، چه نوع ایدئولوژی دارن، در اساس تمام اینها دسته‌بندی میشن و بر این اساس که قرار کدام یکی از این گروه ها هدف قرار داده بشن، میاد بر اساس پیام های دسته‌بندی شده ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی، چت های ما، پیام هایی که پای پست ها قرار میدیم در شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها، میاد استخراج میکنه که خب چه تعداد افراد در این سن از این کلید واژه استفاده کردن. مثلا شما در فضای مانند اینستاگرام میبینید که حتی گفته میشه که در طول شبانه روز چه ساعتی چه کسانی به شما مراجعه کردن، کدام میزان ساعت مراجعه به مطالب شما بیشتر بوده، بعد چه تعداد زن بودن، چه تعداد مرد بودن، رده سنیشون چقدر بوده. به همین شکل اطلاعات ما هم دسته‌بندی میشه، اینکه در کدام بخش خبری چه چیزی مطرح بشه که اون مخاطب خاص در معرضش قرار بگیره، از کدام بله و کلید واژه هایی هم که مورد هدف او رو مورد هدف قرار میگیرن انتخاب میشن. پس ما امروز در دنیایی داریم زندگی میکنیم که اطلاعاتی که به رایگان داریم در اختیار مدیران شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم، به صورت دسته‌بندی شده تبدیل به اقتصاد رسانه میشن. یعنی تبدیل میشن به پولی که از اسپانسرها یا از در واقع پشتیبانانش گرفته میشن و با اطلاعات ما در واقع تجارت میشه. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم، بحث استفاده از این اطلاعات در جنگ شناختی و در واقع جنگ رسانه‌ای هست. ما دیروز راجع به جنگ رسانه‌ای با هم بیشتر صحبت کردیم و قرار شد راجع به جنگ شناختی هم صحبت بکنیم. گفتیم جنگ شناختی بسیار پیشتر و زودتر از جنگ‌های واقعی آغاز میشه. در اساس زمانی که جنگ شناختی تونسته باشه به اون نقطه مد نظر خودش روی مخاطب خاصش برسه، جنگ‌های واقعی آغاز میشن. یعنی توانسته باشه افراد مد نظرش رو با خودش همراه بکنه. خب به این مثال اشاره کردیم، در بعضی از کشورها بعضی از افراد با هجوم دشمن شروع به دست زدن و پایکوبی میکردن که ما این پدیده رو هم دیدیم و متاسفانه هر آنچه که ما در کشورهایی دیدیم که به سختی مواجه شدن با این واکنش خودشون، در کشور خودمون هم باهاش مواجه شدیم. یعنی تا پیش از چنین واکنشی از این افراد، ما اصلا بحث جنگ زمینی و جنگ هوایی را اصلا مطرح نداشتیم این شکل که اتفاق جدی بیفته. صحبتش همواره بوده، اما دشمن هیچگاه این جسارت رو در خودش نمیدید که تا پیش از این که به این کار تشویق بشه بخواد شروع به چنین عملی بکنه. پس به این توجه داشته باشیم که این جنگ شناختی از چه زمانی آغاز شد. اگر بخوایم به پیشینه جنگ شناختی برگردیم، که البته زمانش برمیگرده به جنگ جهانی دوم، زمانی که هیتلر از جنگ شناختی استفاده میکنه و همینطور موسولینی در واقع گفته شده که از اولین کسانی هستن که از پدیده جنگ شناختی برای اثرگذاری بر افکار عمومی سربازان مقابل خودشون استفاده میکردن. یعنی هیتلر نوشته هایی رو به وسیله هواپیماها و هلیکوپترها بین سربازان در واقع گروه مقابلش پخش می‌کرد و اونها رو در مورد هدف خودشون دچار تزلزل و دچار لرزش شناختی می‌کرد. یعنی اونها مردد می‌شدن که آیا ما داریم کار درستی انجام میدیم؟ مثلا اینها که خیلی آدم‌های خوبی هستن، بسیار فریزن، چرا ما اصلا با اینها باید بجنگیم؟ کی گفته که اینها دشمن ما هستن؟ و زمانی که اینها به واسطه فکر خودشون زمینگیر می‌شدن، به اونها حمله می‌کردن و اونها را از پا در می‌آوردن. ما در واقع سریال‌های مثل مختارنامه و مانند اینها هم در واقع نمونه‌های بسیاری هم در عالم اسلام دیدیم، هم در واقع این به زمانی که شاید فکر می‌کنم قرن 70 پیش از میلاد آقای سانکزو کتاب معروف خودشون به عنوان هنر جنگ رو وقتی نوشتند، آرت آف وار، که در این کتاب اشاره کردن به اینکه چگونه شما پیش از جنگ‌های واقعی میتونید در واقع یک کشور رو شکست بدید به وسیله مردم خودشون، به واسطه جنگ شناختی ایجاد کنید. بله، در بحث جنگ شناختی ما اگر برگردیم به سالهای قبل نگاه بکنیم، اولا بحث تغییر ذائقه در اون مسئله هست. یعنی شما ذائقه مردم رو به گونه‌ای تغییر بدید که خودشون دیگه شرایط فعلیشون رو نپسندن. خب این رو ما تقریبا فکر می‌کنم حدود 20 سال پیش بود که آقای نتانیاهو در صحبت‌های خودش مطرح می‌کنه که میگه شما برای تغییر ذائقه و براندازی در ایران نیازمند در واقع رفتارهای مثل رفتاری که با عراق انجام میدید نیستید، بلکه در واقع از ظرفیت ماهواره‌هایی که در ایران قرار دارن میتونید برای این کار و تغییر ذائقه مردم استفاده بکنید. دقیقا همین موضوع پیگیری میشه و سریال‌هایی که داره ازشون نام میبره که اینها رو برای مردم به نمایش بگذارید، سریال‌هایی بودن که ما همین الان می‌بینیم زیرنویس شده و قابل در دسترس در واقع در شبکه‌های اجتماعی موجودن و متأسفانه به همون شکل در اختیار همه قرار می‌گیرن. خب وقتی کسی ذائقه‌اش تغییر کرد، من مثال خیلی معمولی ذائقه غذایی رو وقتی نگاه می‌کنیم مثالش رو بزنیم، کسی که شیرین خور باشه، شما بهترین لواشک یا مثلا یه قرقروت خیلی خوشمزه به او بدید، اصلا میلش نمی‌طلبه. اگر کسی ترش خور باشه، شما یه جعبه شیرینی خامه یه خیلی خوشمزه به او تعارف بکنید و خیلی تازه هم باشه، اصلا میلش نمی‌طلبه. پس اینجا دیگه دادن خوراک مطلوب و خوب ملاک محسوب نمیشه، بلکه او اساساً ذائقه‌اش رفته به سمتی که دیگر این مدل پیام ها رو نمیپذیره و نمیپسنده. و اینجاست که شما میبینید برچسب های ایدئولوژیک زدن به شیوه فکری در واقع مردم ما یکی از این چیزهایی که سعی میکنه ذائقه مردم رو نسبت به نگاه اسلامی برگردونه تا اون رو در واقع از ذائقه خودشون دور ببینن. و نکات بسیار زیادی ماننده این که من فکر میکنم همچنان جا داره که ما راجع به جنگ شناختی و پیشینه اون با هم بیشتر صحبت
کنیم. انشالله ما در برنامه بعد حتما در این زمینه که ساعت 20 فردا شب خواهد بود با شما صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با خانم دکتر لیلا وصالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد. مریم محبی هستم، استاد دانشگاه و مشاور امور مالی، اقتصادی و کسب و کار. یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب و کاری در هر نقطه از جهان افزایش درآمد و کسب سود هست. بنابراین درآمدزایی همواره هدف و اولویت اصلی هر کسب و کاری به شمار میاد. اما در شرایط خاص که ما معمولاً به نام فورس ماژور ازش یاد میکنیم، شرایطی مثل سیل، زلزله، جنگ و یا هر شرایطی شبیه به این که مدیریت و تسلط بر اوضاع برای صاحب کسب و کار سخت میشه، اولویت های کسب و کارها هم تغییر میکنه یا اولویت اصلی کسب و کار تغییر میکنه و اولویت اصلی از کسب سود به بقا یا رزیلینس تغییر میکنه. یعنی کسب و کارها در چنین شرایطی باید متمرکز بشن روی بقا و تاب‌آوری بیشتر. اقدام‌هایی مثل کاهش هزینه، متوقف کردن طرح‌های توسعه، متمرکز شدن روی محصولات کلیدی که بازار و مشتریان خاص خودش رو از قبل داشته و الان هم خوب به فروش میرسه، یا اقدام‌هایی مثل جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و جدید میتونه در شرایط بحران کمک کننده باشه. فراموش نکنیم که جنس بحران یک جنس کوتاه مدت و گذراست و شرایطی که ما تحت عنوان فورس ماژور میشناسیم یا شرایطی که تحت عنوان بحران میشناسیمشون معمولا ادامه دار نیستند. در این شرایط کسب و کارها بهشون پیشنهاد میشه که بیشتر مراقب منابع در اختیار خودشون باشن. وقتی از منابع صحبت میکنیم، منابع انسانی هم جزو همین منابع انسانی یعنی کارکنان وفاداری که در نهایت در بخش کاهش هزینه ها تلاش کسب و کار یا تلاش شرکت باید این باشه تا حقوق کارمندان خودش رو از قاعده کاهش هزینه مستثنا کنه، چون همونطور که عنوان شد این شرایط کوتاه مدت و گذراست و همین کارکنان بعد از دوران بحران با انگیزه بیشتری میتونن به فعالیت‌های قبلی خودشون ادامه بدن. فراموش نکنیم که صاحب کسب و کار در شرایط بحران همونطور که باید به بقا فکر کنه، به این هم باید متمرکز باشه که کارمندی که براش کار میکنه یا وفادار بوده اون هم نیازمند بقا و ادامه زندگی هست. بنابراین تلاش کنیم که همگی با همدلی بیشتر در چنین شرایطی سخاوتمندی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم از این شرایط بحران و گذرا عبور کنیم و به سلامت در کنار هم آیندهی بسیار درخشان رو برای ایران سرافرازمون در کنار هم بسازیم. موفق و پیروز باشید.
با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم. سامانه پیامکی ما 30036-37. گفتند اگر روز عاشورا نبودیم، امروز هستیم، در کنار رزمنده ها ایستادیم و تا پای جان برای ایران دفاع میکنیم از ارزش ها. و شنونده دیگری گفتند اگر خداوند به همه ما لطف بزرگی عطا کرده، همین حریت و آزادگی همه ماست. و خیلی خوشحال شدن از اینکه سپاه پاسداران تونسته یاد شهدای مظلوم شناور دنا رو که ارتشیان دلاور جمهوری اسلامی ایران بودند با رمز یا معز المؤمنین تونستن حق این افراد رو بگیرن و ما هم انشاءالله دعا میکنیم که همه این عزیزان درجات بر حال اعلا علیین رو پیدا بکنن. شنونده ای هم گفتن عزم و اراده باید راسخ بمونه، راه رو باید ادامه داد. و گفته شده که شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. شنونده ای هم با استفاده از سوره صف آیه 14 گفتن خدا کسانی رو دوست داره که در راه او صف بسته و استوار می جنگن. و یک شنونده اصفهانی ما هم نوشتن مردم اصفهان بار دیگه با اشک و افتخار بدرقه کردن 20 شهید رو در این حملات آمریکایی صهیونیستی و یک پیام رو داشتن و اون هم عظمت جمهوری اسلامی ایران بود.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم وطن زیباترین واژه تو این دنیا. اگر رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو. ببین مردونه وایسادم به عشق تو، من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبمو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنام میمونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
خب با برنامه برای وطن همچنان همراه باشید از شبکه رادیویی اقتصاد و ارتباطمون هم برقرار هست با آقای محمد رضا حاجی جعفری، معاون محترم مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی. آقای حاجی جعفری، عرض سلام و ادب و احترام، تاعت قبول باشه.
سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای حاجی جعفری. به هر حال دشمن برای برهم زدن بازار و کسب و کار دست به کار شده با همین عملیات هایی که داره انجام میده، که البته خب پاسخگوی اون هم ارتش و سپاه توانمند ما هست. در این زمینه آیا برنامه ریزی شده یا نه؟
بله،
دارم گوش میکنم.
عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز بابت شهادت رهبر عزیز انقلاب و سایر هموطنان عزیزمون که در این ایام عزادار و داغدار هستند. بله، ببینید، وزارت اقتصاد و به ویژه مرکز ملی بهبود پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،
بله،
دائما در حال رصد وضعیت کسب و کارها، رفع اختلالات احتمالی که با واسطه این جنگ تحمیلی رخ میده هست و یک سری سلسله اقداماتی رو برای تسهیل در حال کسب و کارها انجام داده. ما در درگاه ملی مجوزها تمهیدی رو در نظر داریم که البته هنوز ابلاغ نشده، ولی داریم کارهای نهایی سازیش رو پیگیری میکنیم و انجام میدیم و اون این هستش که
بله،
کسب و کارهایی که در حقیقت مدت اعتبارشون، مجوزهایی که مدت اعتبارشون به پایان میرسه، به صورت خودکار حداقل تا 3 ماه آینده تمدید بشن و نیازی به فرایند و درخواست دادن و اینها نباشه.
بله،
از این جهت خیال کسب و کار راحت باشه که در حقیقت میتونه بدون اینکه اقدام خاصی رو انجام بده به فعالیت خودش ادامه بده. کسب و کارهایی که مجوزشون شناسه یکتاش در درگاه ملی مجوزها هست، ما خودمون در درگاه مجوزها بدون اینکه اصلا درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی درگیر بشن، تمدید 3 ماهشون رو انجام خواهیم داد. البته اگر چنانچه خدای نکرده وضعیت باز ادامه پیدا بکنه، این کار رو باز انجام خواهیم داد.
بله،
البته خب این نیازمند ابلاغ وزیر محترم اقتصاد به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و ناظر بر درگاه ملی مجوزها هست که داریم کارپردازیش و پیگیریش رو انجام میدیم انشاءالله.
بله آقای حاجی جعفری، این که خب تمدید میشه کار بسیار خوب و مثبتیه، آیا تسهیلات دیگه ای هم در اختیار این عزیزان قرار میدید یا نه، یا فقط تمدید رو خودتون انجام میدید، حدوداً 2-3 ماه دیگه باز دوباره باید بیان و تقاضا بدن و اینها، کارهای دیگه هم در حاشیه اون، در کارهای جنبی دیگه هم که تسهیل بکنه باز کسب و کار رو، انجام میدید براشون یا نه؟
ببینید، کسب و کار وجوه و ابعاد مختلفی داره. یک بودش خب مجوز هستش که
بله،
در حقیقت نیازمندیش هستش که در حیطه اختیارات درگاه ملی مجوزها هست، شما پیگیر انجامش هستید.
بله،
اما ابعاد دیگرش از جمله اینکه آسیبی اگر میبیند تسهیلاتی دریافت بکند، یا به واسطه عدم و نفعی که داشته تسهیلاتی دریافت بکنه غیر و ذالک، یا اینکه در طی انجام تشریفات گمرکی برای کسب و کارهایی که درگیر تجارت خارجی هستن، اینها هر کدوم متصدیان
بله،
خاص